لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحیم. راه حلی که خود صدر المتعلهین رضوان الله علیه ارائه میکنن با حفظ مبانی قوم است، نه اینکه نظر نهایی خودشون باشه. در شواهد الربوبیه صفحه 34 این دو نکته را هم در اول دارن هم در آخر، یکی رو در اول یکی در آخر. می فرماین اون چرا که ما به عنوان راه حل ارائه می کنیم علا طریقه قوم است نه مبنای خاص خودمون، علا طریقتهم. در پایان بحثم می فرماین که اون چه ما اینجا گفتیم مطابق با انظار باحثین است. پس هم در اول بحث و هم در آخر بحث به این نکته اشاره میکنن، به اینکه این نظر نهایی ما نیست. الان میخواهن با حفظ مبانی قوم این مشکل را حل کنن. یکی از مبانی این است که ذاتیات محفوظ است، این یک. مبنای دیگر آن است که علم حقیقتا داخل در مقوله کیف است، این دو. یعنی نه سخن صدر الدین دشتکی باشد که فرمود اشیا وقتی به ذهن آمدن منقلب می شوند، و نه سخن محقق دوانی که فرمود علم حقیقتا همون مقوله معلوم است و اگر بر او کیف اطلاق می شود مجاز است، بلکه می خواهم با حفظ این دو مبنا که ذاتیات کاملا محفوظ است و علم هم داخل در مقوله کیف است، اونگاه اشکالات وجود ذهنی را حل کنن. این یک مطلب که باید در مقدمه ملحوظ باشه. مطلب دوم که باز در مقدمه ملحوظ است این است که بحث وجود ذهنی کاملا از بحث علم جداست. هر کدام یک فصل جدا دارن، یک کتاب جدایی دارن این دو، و هر دوی اینها یعنی بحث وجود ذهنی و بحث علم از بحث شناخت شناسی که ارزش معلومات است این هم جداست، چون اون هم برای خود یک فصل جدا و یک کتاب جدایی است، مسئله شناخت شناسی که تا چه اندازه علم از خارج حکایت میکنه. بحث وجود ذهنی در حکمت متعالیه تا حدودی مبسوطاً تر است. بحث علم شناسی، هستی شناسی علم، باز در حکمت متعالیه به طور مبسوط و عمیق مطرح است. اما اون بحث سوم که شناخت شناسی است که ارزش معلومات است، این بسیار کم مطرح است، هم در وجود ذهنی به نحو اجمال اشاره شده هم در بحث علم. اون برای خودش یک کتاب است که الان قسمت مهم فلسفه غرب را این شناخت شناسی تشکیل میدهد که بشر تا چه اندازه به واقع راه پیدا میکنند و این صور علمیه تا چه اندازه از واقع حکایت میکنند. از یک سوی ما حس جوهر شناسی نداریم. شبهات کانت و امثال کانت در کنار این مبحث سوم است. بنابراین در تحریر بحث این سه مسئله و سه مبحث که هر کدام در حقیقت یک رساله مفردی رو طلب میکنند، مخصوصا بحث علم و بحث شناخت شناسی، نباید از هم تفکیک نشود. یک بحث وجود ذهنی است، یک بحث علم است و یک بحث شناخت شناسی است. شناخت شناسی در حکمت‌های متعالیه و در این فلسفه‌های رایج حوزه خیلی کم اشاره شده. بنابراین نحوه حکایت، مقدار حکایت، رابطه ذهن و خارج، اینها در این گونه از مسائل به طور اشاره مطرح است و تو متن بحث اصلا راه ندارد. و اون چه که از اول تا الان ملاحظه فرمودید اثبات اصل وجود ذهنی بود، بعد شبهاتی بود درباره وجود ذهنی و راه حل‌هایی که دیگران ارائه کردند، و سرانجام موندن که اگر وجود ذهنی حق است و خود شی را ما درک می‌کنیم، این شی ذاتیش هرچه هست در موطن ذهن باید محفوظ بماند، در حالی که وقتی به ذهن آمده است می شود عرض و کیف، و این قاعده که ذاتیات در همه موات محفوظ است باید محرز گرفته شود، به این قاعده که علم حقیقتا کیف است اینم باید محرز گرفته شود. مرحوم آخوند در این فضا یه راه حل نهایی نشون میدن، نه اینکه اون که اینجا گفته میشود حرفهای پایانی صدر متعلقین باشد. اینم که فرمودن مخلص عرشی، یعنی در همین فضا بهتری حرف این است که ما میگیم، نه اینکه حرفهای عرشی ما این است. حرف عرشی خودشون رو در باب علم دارن که علم اصلا داخل در مقوله نیست، نحوه وجود است. البته این بحث عمیق علم که در فلسفه الهی است، مخصوصا کیفیت نیل نفس به علم که عالم به خدمت علم می رود نه علم به حضور عالم بیاید، اینها تو فلسفه های غرب نیست. مسئله جسمانیت القدس روحانیت البقا بودن رو، مسئله حرکت جوهری رو، اینها مبانی است که در علم شناسی مطرح است که نفس به خدمت علم می رود نه اینکه عالم علم را به حضور خود بیاورد، که مشایخ میگفتند یا اشراقیه میگفتند یا در غرب رواج است یا مورد قبول شرق است همسال زاره. حرف نهایی سر و متعلقین درباره هستی شناسی علم تو بحث علم مطرح است، یعنی در مرحله دهم اسرار. اونجا که میفهمد علم داخل در هیچ مقوله نیست، علم موجودی است مجرد، نفس با علم متحد میشود به مانند آن. پس این سه نکته. نکته اول آن بود که اون چرا که اینجا میگویند برابر تصریحی که در شواهد روبه‌ای داشتن علی طریقت القوم است. نکته دوم آن است که بحث وجود ذهنی کاملا از بحث علم جداست و این دوتا مبحث کاملا از شناسی جداست. مطلب سوم آن است که این که فرمود مخلص عرشی، یعنی این حرف در فضای رایج سخن بلند است، نه اینکه اون قله حرف ما این باشد که علم کیف نفسانی است، بلکه اون اوج حرف در باب علم گفته می شود. این نکات برای آن است که الان در دو مقام باید بحث کنیم خواست خدا، یکی شرح خود متن، یکی بررسی نقد مرحوم سبزواری. چون مرحوم سبزواری در این تعلیقشون یه نقدی دارن که اون نقد را در شرح منظومه هم با اصرار وارد می تونن. پس مقام اول بحث تبیین فرمایش خود سبز متعلقین است، مقام ثانی بحث بررسی نقد سبزواری است. بنده مرحوم سبز متعلقین می‌فرمایند به اینکه ما در این فضایی که بخواهیم به روال قوم سخن بگوییم یه راه حلی داریم که موجود ذهنی هم ذاتیات بیرون خود را داراست و هم حقیقتا کیف است. و این که مستشکل گفت فجوهرون ما عرض این کیفشتم ام کیف تحت الکیف کلون قد وقم، این شبه وارد نیست. نیازی نیست که ما قائل بشیم به قول انقلاب یا قائل بشیم به قول مجاز بودن کیف. و این است که می فرمان شما مشابه اون چرا که در ذهن دارید در خارج کاملا دارید و از اون با خبرید. و این است که انسان یه حقیقت کلی است. این حقیقت کلی وقتی که موجود می شود عوارض خارجی او را همراهی می کند. وقتی عوارض خارجی او را همراهی کردن، این موجود به وجود واحد هم انسان است هم مصداق اون عوارض خارج. مثلا حقیقت انسان که یافت شد به صورت زید مجسم می شود. زید یک ماهو دارد که او را حقیقت انسانیت تعمیل میکند. یک همهو و کیفهو و عینهو و منهو و متاهو و عینهو دارد که عوارض او را تعمیل میکند. زیدون ماهو انسان، کمهو رجلون متوسط یا قصیرون یا طویل، که این مربوط به کمیت است. کیفهو ابیض او احمر او اسود و امثال ذلک. این کیف هوه و کم هوه اینا اعراض اوی هستن، این ما هوه ذاتی اوست و همه این عناوین به وجود واحد موجودن، نه بیش از یک وجود. لذا بر همین موجود خارجی صادق است انه حیوان و ناطق انسان، و بر همین موجود خارجی صادق است انه قصیر او طویل او ابیض او احمر او اسود. هازا ابیض هازا زاهک، هازا ناطق، هازا حیوان. همین موجود مشخص خارجی مجمع همه این عناوین است. خب وقتی این عناوین رو بررسی میکنیم میبینیم بعضی ها عرضی هند و عرض، بعضی ها جوهری هند. یعنی حیوانیت جوهریست و ذاتیست، طویل القام بودن یا قصیر القام بودن یا ابیض و احمر بودن عرضیست و زائد بر ذات. این چی ما میگوییم زیدون ابیضو، زیدون حیوانو، به چند موجود که اشاره نمی کنیم، به یک موجود مشخص اشاره می کنیم و همه این مفاهیم را بر او حمل می کنیم. این مفاهیم و عناوین هر کدام داخل در مقوله خودشونن، یعنی کمیت گرچه عرضیست برای زید ولی برای خود ذاتی دارد، جنسی دارد، فصلی دارد، داخل در مقوله کم است. و همچنین بیاض گرچه عرضیست برای زید ولی برای خود جنس و فصلی دارد، ذاتی دارد، مقوله‌ای دارد که تحت مقوله خود مندرج است. پس زید یک ماهیت جوهری دارد به نام انسانیت، یک سلسله اوصاف و عوارض عرضی دارد به نام بیاض و کمیت انسان زادگی. نه عرض بودن کم مانع جوهریت انسان است، نه جوهریت انسان مانع عرضیت کم است، و نه اینکه اینها مصادیق پراکنده دارد، چون یک مصداق است که مجمع همه این عناوین است. ما به زید خارجی اشاره میکنیم، میگویم هازا حیوان و ناطق انسان، هازا ابیض و طویل او قصیر او متوسط، هازا زاهکن او کذا و کذا. چطور شما ماهو و منهو را یک جا جمع دیدید که بعضی ها عرض بودن و بعضی ها جوهر، و جوهریت جوهر مانع عرضیت عرض نبود و همه هم یک جا جمع شدن، برای که عرض با عرضی متحد است و عرضی هم بر معروض حمل می شود و حمل هم اتحای در وجود است؟ و همونطوری که در باره زید نمی گوید فجوهرون ما عرضین کیفشتمه، بلکه می گوید یک شی مجمع چند تا عنوان است، بعضی ذاتی، بعضی عرضی، بعضی جوهری، بعضی عرضی، در ممثل هم این چنین است. پس در خارج ما یه هم چیزی داریم. بیم به سراغ اصل مطلب که ممثل است. در فضای ذهن علم میخواهد یافت بشود. علم حقیقتی است از حقایق ممکنه. وقتی میخواهد یافت بشود عوارضی هم او را همراهی میکنند، همونطوری که انسان یه حقیقتی است وقتی خواست یافت بشود عوارضی او را همراهی میکرد، منتها انسان در خارج یافت میشود و در ذهن مفهوم است نه حقیقت. علم یه حقیقتی است که جای او در فضای نفس است. دیگر نباید علم را در کوی و برزن توقع داشت. علم حقیقتی است که اگر یافت بشود در جان یافت میشود نه در کوی و برزن. مثل زید نیست که در زمین یافت بشود. پس علم یه حقیقتی است که در جان به فضای روح یافت میشود. این یک. عوارضی و اعراضی با اوصافی او را همراهی میکنند. این دو. اون اوصاف و عوارض و اعراض حقیقت معلومند که با این علم یافت می شود. هر کدام از اون اعراض و عوارض داخل در مقوله خودشون هستن. حقیقت علم هم داخل در مقوله خودش است به نام کیف نفسانی. علم داخل در کیف نفسانی است. اون اعراض و عوارض و اوصاف هر کدام داخل در مقوله خودشونن و با هم به وجود واحد موجودن. نه کیف بودن علم مانع مقوله معلوم هست، نه اون مقوله خاص معلوم مانع کیف بودن علم است. علم حقیقتاً کیف است، اون معلوم داخل در مقوله خودش است و با هم هم جمع می شوند. مثل اینکه زید که طویل القامه است یا ابیض است، حقیقت زید جوهر است، وصفی که او را همراهی می کند عرض است و هر دو با هم یافت می شوند. همونطوری که اونجا نمی گویید فجوهران ما عرضین کیفشتمه، در فضای روح هم حقیقت علم که یافت شد یک وصفی و عرضی و عارضی او را همراهی می کند و اون معلوم است، چون این حقیقت بدون عوارض مشخصه یافت نمی شود. عوارض مشخصه ی حقیقت علم که به منزله عینه و کیفه و کمه و به منزله اینهاست، همون حقیقت معلوم است. وقتی انسان میگوید انسان در خارج موجود شد، سوال می شود که نشانش چیست؟ میگن نشانش است یا ابیض است یا احمر است یا اسود است یا طویل است یا قصیر است و مانند. این عوارض است. وقتی هم حقیقت علم در فضای جان یافت شد، سوال این است که نشانه او چیست؟ میگن علم به شجره هست. علم به چی؟ علم به آب، علم به درخت، علم به آسمان، علم به سنگ یا زمین، که این معلوم جزء عوارض این علم است و جزء شاخصه های این علم. اون معلوم مقوله خود را داراست، پس از ذات فی انه الوجودات حفظ. علم مقوله خود را دارد، یعنی حقیقتا کیف است. نه حرف صدرالدین دشتکی گفته شد که ذاتیات منقلب می شوند، نه حرف جناب دوانی گفته شد که علم مجازن کیف است، بلکه علم حقیقتا کیف است و هر معلوم حقیقت خود را داراست و اینها با هم هستند. خودش هست، نه خرش هست، جوهر. پس بنابراین و علم هم کیف. چرا؟ چون نه حقیقت علم که اصلا اینجا مطرح نیست که علم وجود است یا نه. الان به روال قوم مسئله علم را کیف نفسانی دانستن و حل کردن. حقیقت علم اصلا نه کیف است نه جوهر، وجودی است مجرد و نفس با او عالم است. این در باب علم گفته می شود. اما این آیون که مشکلی دارن این است که از یک طرف میخوان این رو اثبات کنن که علم داخل در مقوله کیف است، از طرف دیگر میخوان بگوین به این که ما وقتی به یک شیء علم پیدا کردیم ذاتیات اون شیء باید محفوظ بماند. این دوتا قاعده مبناست و این مبنا وقتی باز شد همین 5-6 مطلبی بود که در پایان بحث دیروز یکی پس از دیگری تفکیک شد، که ما وقتی این قواعد را بپذیریم بعد به درون خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم بیش از یک چیز نداریم. مرحوم صدر متعلی میفرماد به این که ما همه این قواعد را میپذیریم، به درون خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم درون ما هم مثل بیرون مجمع چند تا عنوان است. شما خودتون را حساب بکنید. بالاخره حالا درباره زید و عمرو مثال نزنید. شما یه انسانی هستید که ابیزید، زاهکید، اوصاف عرضی فراوانی دارید. منهوی شما با ماهوی شما به وجود واحدن موجود است. اون منهوی شما را اعراض تشکیل میده، ماهوی شما را جوهر تشکیل میده. شما به وجود واحدن مجمع همه این عناوین شدید. چطور درباره انسان که منهوی او عرض است، ماهوی او جوهر است، نقدی نداری؟ خب حقیقت علمم اگر بخواهد یافت بشود یک ذاتیاتی دارد و یک عوارضی دارد. منتها انسان جای او روی زمین است، علم جای او در فضای روح است. این علم که میخواهد یافت بشود مشخصاتی دارد. مشخصات او هر کدام مقوله خود را داره هستند و خود علم هم مقوله خود را داره هستند.
توسعه
این مقوله عرضی است نه عرض. علم عرض است چون کیف نفسانی است، قائم به نفس. اما این حقیقت جوهریه عرضی است نه عرض. مقوله خود را داراست. چون مقوله خود را داراست پس انقلاب ذات نشد. و چون علمم حقیقتا کیف است پس به تشبیه و المسامحه نشد. عین وجود خارج، چطور شما در این مثال که موجود خارجی است یک شی مجمع جوهر و چند عرضه است؟ در فضای نفسم به شرح زد این خلاصه نظر مرحوم صدر متعلقین در مقام اول. یک شی دو مقوله ندارد که این جوهر، بله نه، هیچ چیزی بیش از یک مقوله نداشت و ندارد، در ته دو مقوله مندرج نشد. الان این معلوم مقوله خود را داراست و علمم داخل در مقوله کیف است. مثل اینکه زید که در خارج هست عوارض او مقوله خود را دارا هستند و خود زید هم مقوله خود را داراست و همه با هم هستند. چطور میگویم زیدون ناطقون، حیوانون، انسانون که ذاتیات اوست، و همین که میگویم زیدون انسانون، به همین سبب که میگویم زیدون ابیزو، این بیاز که با ابیز یکی عرض است دیگری عرضی و با تفاوت لا بشرط و بشرط لا فرق میکنن، حالا که شده ابیز، ابیز بر زید هم میشود، زیدون ابیز، زیدون انسان، این ابیز عرض است، اون انسان جوهر است. چطور جوهران ما عرض این کیفشت؟ نه، در خصوص موجودات خارج که بناشون بر این است اونجا نقدی ندارید و در فضای ذهن اشکال میکنید. این خلاصه بحث در مقام اول. این اتحاد علم و معلوم تو بحثای قبلم اشاره شد که مسئله ماهیت یا مفهوم رأساً از حریم اتحاد علم و معلوم بیرونن. این بحث اتحاد علم و معلوم مربوط وجود ذهنی نیست، مربوط به علم شناسی است، یعنی هستی شناسی علم، که موشهی که در خارج است یک وجودی دارد، یک ماهیت، هر دو از بحث اتحاد علم و معلوم بیرونن. یعنی مثلا شجر در خارج موجود است، این شجر ماهیتی دارد به وجودی، این شجر خارجی به وجودهی به ماهیتهی از حریم بحث اتحاد عالم و معلوم بیرون است. این هیچ. نفسی هم که عالم هست به تعقل میکند، یک ماهیتی دارد و یک وجودی، ماهیتش هم از حریم بحث اتحاد عالم و معلوم بیرون است. این سعر، پس این سعر خارج است، مند وجود نفس. اون معلومی که در فضای نفس است یه ماهیتی دارد، یک وجودی، ماهیتش هم از حریم بحث بیرون است. این هم چهار امر مونده، دو امر وجود روح و وجود علم، که اون علم در حقیقت علم است، عالم است، معلوم، و نفس با علم متحد می شود که این علم عالم حقیقی است. چون نفس با عالم متحد شد می شود عالم، و این نفس معلوم حقیقی است نه اون مفهوم. مسئله مفهوم و ماهیت کاملا از حریم بحث اتحاد عالم و معلوم دور است. خب حالا این ها البته بحثای اتحاد عالم و معلوم بحث علم است، نه بحث وجود ذهنی، و گرچه مرحوم سزوار رضوان الله مقداری بحث اتحاد عالم و معلوم را تو پایان وجود ذهنی ذکر کردن، اما روان است. بحث علم چیزی دیگری است، اوج دیگری دارد، بحث وجود ذهنی عزیزی دارد، اون چیز دیگر است، این چیز دیگر است. و شما نمونه های این بحث علم با اینکه الان 3-4 قرن از حکمت متعالی گذشته، نمونه شو تو غرب ندارید، لوکانه لبان. اما تو بحث فصل سوم که ارزش علم است و شناخت شناسی است، اوی حساب دیگری است البته. خب الان ذهناتون رو آماده کنید به اینکه این مقام ثانی بحث که نقد مرحوم سبزواری است این روشن بشه. مرحوم سبزواری رضوان الله هم از صاحب نظران حکمت متعالی است و هم از ارادتمندان خاص صدر متعالی، ولی خب در اینجا مرتب نقدی دارن و در فرمایشاتشون در وجود ذهنی منظومی هم نقدی دارن. می فرمان به این که این مثال شما با ممثل کاملا فرق میکنه، این قیاس معالفارق است، چون در مورد مثال ما 4 چیز داریم کاملا از هم جدا. این که میگویم کاملا از هم جدا، چون بحث دقیق فلسفی عقلی است، در این معیارهای عقلی کاملا از هم جدا. معنای جدایی نیست که یکی در یمین است یکی در یسار، یکی در سر نشسته دیگری در زیر. معنای جدایی این است که عقل کاملا اینها رو جدایی از هم میبیند، و اینجا 4 چیزن که رو تحلیل عقلی کاملا از هم جدا. ولی شما در ممثل که مسئله ذهن است بیش از دو چیز ندارید. شما میخواید مشکل ممثل که مسئله وجود ذهنی است که بیش از دو چیز ندارید با یک مثالی که او چهار چیز داره و همه مشکلاتش رو این چهار چرخ خود حل میکنه با اون خود حل کنید. لذا قیاستون معلفاره. اما اینکه در این مثال چهار چیز است، برای اینکه این زیدی که شما مثال زدید گفتید در خارج موجود است، این یه ماهیتی دارد به نام انسانیت. یک وجودی دارد که قائم است به ذاته و لنفسی است، که وجود وجود جوهری است، که انسانیت به این وجود موجود است. این دو، اون بیازی که مثال زدید بیازی ماهیتی دارد داخل در مقوله کیف، این سه، و یه وجودی دارد کاملا جدای از وجود انسان، که این چهارمی دقیقه. وجود بیاز کاملا جدای از وجود انسان است، منتها قائم به وجود انسان است. بیاز وجوده فی نفسهی عین وجودهی لغیرهی، نه عین وجود لغیر است. البیازو ماهیتی دارد و وجودی که وجود البیازه فی نفسهی عین وجودهی لغیرهی، نه عین وجود لغیر. وقتی یک حکیم میگوید اینجا چهار چیز است، یعنی در تحلیل عمیق عقلی واقعا چهار چیز است. یه وقتی یک کارگر میگوید اینجا چهار چیز است، یعنی چهار تا موجود مادی پراکنده، اونجور که ما طلب نمی کنیم. ماهیت انسانیت وجودی دارد و ماهیت داخل در مقوله جوهر است. ماهیت بیاض چیزی است داخل در مقوله کیف و وجود جداگانه دارد، منتهی وجود بیاض به وجود این جوهر تکیه کرده است. اینا خودتون قبول کردید که متحدن نه واحد، و این که مکرر میگوید عرض و عرضی واحدند یه مغالطه مستطری در خلال سخنان شما هست. عرض و عرضی متحدند، نه عرض با معروض. بیاض را شما برای اینکه ببینید اینا کاملا از هم جدا هستند، میبینید که وقتی بخواید بگویید زیدون بیاضون نمیتوانید. چرا؟ چون بیاضی چیز دیگریست، زید چیز دیگر. و اگر بیاض را لابشرط کردید و گفتید ابیض، تازه این ابیض با زید متحد می شود نه واحد. متحد یعنی حقیقتا دو چیزن. اگر یک چیز باشن که چقدر از وحدت است نه اتحاد. اتحاد یعنی دو چیزن که با هم جمع شدن. و اگر دو چیز نبودن یک چیز بودن، بساط این مقولات برچیده می شود. شما به چه دلیل میگویید زید داخل در مقوله جوهر است از اون جهت که انسان است، و ابیض و اسود یا طویل و قصیر بودن داخل در مقوله عرض است؟ برای اینکه عرض وجوده فی نفسه عین وجودهی لغیره است، که چیز دیگری است، و جوهر وجوده فی نفسه عین وجودهی لنفسه است. یکی وجودی است قائم به غیر، دیگری وجودی است قائم به ذات. پس دو تا وجود است، منتها یکی به دیگری تکیه کرده. این درباره مثالتون. اما به ممثل بپردازیم. اینکه قوم گفتن ما دچار مشکلیم برای این است که اینا گفتن انا اذا فتشنا، یعنی ما وقتی فحص بکنیم، تفتیش بکنیم در فضای ذهن، یک ماهیت میبینیم و یک وجود. ما اگر علم به درخت پیدا کردیم، این درخت در ذهن ما موجود است، شجر است و وجود شجر، همین دو چیزه. شما بخواهید بگویید که این شجر که در ذهن موجود است هم کیف است و هم جوهر، فجوهران معرضین کیف است. بخواهید بگویید مثل خارج است، میگیم در خارج چهار چیز است، یک ماهیت است به یک وجود جدا، یک ماهیت است به یک وجود جدا. شما هم در فضای نفسی هم چهار چیزی نشون بدید. این که خود مرحوم صدر متعلین در تحریر اشکال گفتن اونها میگوین انا اذا فتشنا الذهن لم نجد فیه غیر امر واحد کذا، برای اینکه اشکال خوب در ذهن جا بگیره. پس نقد مرحوم حکیم سبزوار این است که در ذهن بیش از دو امر نیست، یک ماهیت است و یک وجود.
یعنی شجر در ذهن شما موجود است. بنابر ادله وجود ذهنی شما وقتی علم پیدا کردید به درخت، درخت در ذهنتون موجوده. وقتی علم پیدا کردید به آب، آب در ذهنتون موجوده. چی کیف است و چی جوهر؟ این یک وجود هم جوهر است هم عرض، اون یک ماهیت هم جوهر است و هم عرض. این اتحاد عرض و عرضی که شما در سخنانتون داشتید معناش اتحاد عرض و معروض نیست، معناش این است که عرض به شرط لاست بیاس، عرضی لا به شرط است مثل ابیض، لذا قابل حمل است، می شود ابیض را بر جسم حمل کرد و حمل مصحح اتحاد است نه وحدت. بنابراین ما در خارج جوهر داریم که با عرض در کنار هم با هم متحدن نه واحد، ولی در فضای ذهن ما یک ماهیت داریم و یک وجود. این ماهیت اگر مقوله خود را داراست پس حق با محقق دوانیست که کیف بودن او مجاز است، و اگر کیف حقیقی است پس حق با صدر الدین است که قائل به انقلاب است و شما نتوانستید جمع بکنید و راه حل ارائه بدید. چون خود مرحوم سبزواری قائل است به این که ذاتیات محفوظ است، لذا اون مجاز بودن کیف را از محقق دوانی گرفته. در شرح منظومه که به صورت صریح بیان کردم، از این حاشیه‌شون هم برمی آید که این صورت ذهنی مقوله خود را داراست حقیقتاً و مجازن کیفه. حالا به لطف الهی وقتی شما منظومه مرحوم سبزواری را مطالبه فرمایید و این نقد را ملاحظه فرمایید، حالا اگر رسیدیم به خواست خود امروز نرسیدیم برای فردا، تا مشخص بشود به این که اون نظر نهایی که باعث شده است که مرحوم صدر المتعالیین بفرماید اینجا مخلص عرشی چیست و چگونه مرحوم صدر المتعالیین هم کیف درست کرده و هم ذاتیات محفوظ بود و چگونه دو مطلب مهم از این چهار مطلب مهم از ذهن شریف محقق سبزواری رخت بربست که ایشون نتوانستن در اینجا این چهار چیز رو ببینن، فقط دو چیز رو دیدن. در فضای ذهن چهار چیز هست ولی مرحوم سبزواری نتوانست ببینه، و این که شاید چندین بار از ده بار هم گذشت که مکرر به عرضتون رسید، وجود ذهنی ذل علم است نه وجود ذهنی ذل خارج. نکتش همینه. دیگران میگفتن به این که وجود ذهنی را ذلی میگن چون ذل خارج است، با این که ادله وجود ذهنی در جاییست که ما به چیزهای علم پیدا میکنیم که در خارج نیست. للحکم ایجاباً علی المعدومی بود یا ولانتزاع شیء ذل عمومی بود یا صرف الحقیقه بود، که هیچ کدام از اینا در خارج نیستن. ادله وجود ذهنی این است که ما درک میکنیم چیزهایی را که در خارج نیست. وقت این ذل چیست؟ ذل خارج است که خارج وجود نداره، یا این ذل علم است؟ چون وجود ذهنی در سایه علم است وجود ذلی دارد، این سایه روشن نشد. حالا انشاءالله به خواست خدا اگر رسیدیم در مقام ثالث بس که این جنبندی نهاییست عرض میکنم. اون که وجود خارج هم ذل وجود مطلق است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 324. این که رقم گذاری شده در پایان بحثی دیروز 5-6 مطلب جدا شد، برای آن است که خوب اشکال جای خود را باز کنند. می‌فرمایند که و تحقیق الحق فیه انه کما یوجد فی الخارج شخص که زید مثلا و یوجد معه صفاته و اعراضه و ذاتیاته کل ابیض و الزاه که ول ماشی ول جالس که اعراض و اوصاف و ذاتیات و نامی و الحیوان و ناطق که ذاتیاتن، فهیه یعنی این ذاتیات و عرضیات موجوداتون که توجد و به وجود زیدن ذاتن یعنی هویتن نه ذاتن یعنی ماهیتن بل عین زید است وجودن، فان فی الخارج ما هو زیدون به عینه زاهق و الکاتب و الحیوان و الناطق، اونی که در خارج موجود است به نام زید، او به عینه هم مصداق این عناوین عرضی است، هم به عینه مصداق عناوین ذاتی است. ولا یلزم من اندراج زیدن تحت الجوهر بذات و کون الجوهر ذاتیان له ان یکون الجوهر ذاتیان للکاتب و زاهک و ناطق. همونطوری که زید ذاتن تحت جوهر مندرج است و این مستلزم نیست که اون زه اون جلوس و بیاز در تحت جوهر مندرج باشد و اشکال فی جوهر معرض این کیفشتنه را مزهد می کنید، همونطوری که در مثال این چین است، فکذالک این یا فکذالک است یا کذالک، دیگه مثل که واف درست نیست، یا فکذالک است یا کذالک. همونطوری که در مثال این چین است، در ممثل هم میشنید به کذالک الموجود و ذهنی. فهن من جمله تل حقاق الکلیه العلم، علم مثل انسان از حقاق کلیه است. همونطوری که انسان موجود است عوارضی دارد، علم که موجود است عوارضی دارد. و اذا فوجد فرد منه فی ذهن، منتها علم جای او فضای نفس است. و اذا وجد فرد از علم در ذهن، این عوارض مشخصه دارد، مالن یتعین لم یوجد، تعینش به همون عوارض اوست و عوارض او را معلومات رو تشکیل میدن. فانما یتعین ذلک الفرد از علم به ان یتحد به حقیقت المعلوم. مثلا اگر زید یافت شد، جای این سوال هست که زید رنگش چیست، لهجهش چیست، این خصوصیات زید است. اگر علم در فضای نفس یافت شد، جای این سوال است که علم به چی، این علم به چی، حقیقت معلوم جزء شاخصه های و عوارض مشخصه علم است. بن یتحد به حقیقت معلوم. کما ان الجسم، باز این مثال را بازتر می کنم، کما ان الجسم، قبلا به زید مثال زدن، حالا به جسم. کما ان الجسم انما یوجد فی الخارج اذا کان فیه، در این خارج متکممن، خود جسم جوهر است، داخل در مقوله جوهر است، ولی وقتی کمیتی دارد یا حجمش مشخص شد، این کمیتی که دارد داخل در مقوله کم است. متشکرن، حجمی که دارد داخل در مقوله کیف است به لحاظ سطح. و متحیزن، نامیان او جمادن و عنصرن اگر زمینی باشد، او فلکن اگر سمایی باشد. و به ها، یعنی به این خصوصیات، یتعین و حقیقت و حاضر جسم کذالک العلم. یک مثال زید بود، یک مثال جسم است. مثال ها متنوع ولی مبسل یکی. کذالک العلم انما یتعین و یتحصل و ازد تحد به حقیقت المعلوم. اگر درخت یافت شد، جای این است که شما سوال بکنید طولش چقدره. علم هم وقتی یافت شد، جای این است سوال بکنید علم به چی. این معلوم خصوصیت علم است، مثل اینکه اون کمیت معین خصوصیت شجر است. فکان العلم جنسن غریبا والکیف المسلق جنسن بعیدا، اونگاه به تحصر العلم و تعینه انما هو بانزمام الحقیقت المعلومت الیه. علم به درخت، علم به آب، متحدتن معهو، یعنی این حقیقت معلوم با علم متحد می شود، به حیثی که یکون فی الواقع، یعنی اون چه که در ذهن موجود است، به حیثی که یکون این موجود ذهنی فی الواقع ذاتن واحدتن مطابقتن با این حقیقت معلوم. فهذه ذات الواحدت و علم من حیث جنسها القریب و کیف من حیث جنسها البعید و من مقولت العلم من حیث تحصلها و تعینها. باز برای اینکه این مطلب پیچیده روشن بشود، باز همون مثال را تکرار میکنم که سه بار این مثال ذکر شده و ممثل با این تقیم شده. کما ان زیدن فی الخارج حیوانون من حیث جنس الغریب و جوهرون من حیث جنس البعید و من مقولت الکم و الکیف و غیره ما من حیث تشخصه و تعینه. پس و یکول اتحاد المعلوم معها اتحاد الغرضیه مع المعروض. ما نمیخوام بگیم که عرض و معروض با هم متحدند که مرحوم سبزواری بفرماید بساط مقولات برچیده میشود. ما میگیم عرضی با معروض متحدند. اینم از اون نکته هاییست که باید در اون مقام سوم بحث روشن بشود که خفیه علی الفضل اللبیب الاوری و یکون اتحاد المعلوم معها اتحاد العرضیه مع المعروض. پس فصح ان العلم بمقوله الکیف و الکیف ذاتی له من حیث انه علم. این یک قاعده که ما اینو حفظ کردیم و نگفتیم کیف بودن علم مجاز است که محقق دوانی گفته است. این یک. و هو فی الواقع به عینهی حقیقت المعلوم که از ذات فی انحل وجودات حفظ و قائل به انقلاب نشدیم که صدرالدین دشتگی گفت. پس این قاعده دوم هم محفوظ مون. این در این سطر آخر اشاره میکنن به که ما هر دو قاعده را حفظ کردیم. و علی هذا لا یتوجه الاشکال به ان العلم لکونهی من صفات النفس وجب ان یکون من مقولت الکیف و من حیث ان حقیقت المعلوم وجدت فی الذهن یجب ان یکون من مقولت المعلوم. دیگه نمیشه اشکال کرد که چطور شما معلوم را که حقیقت خود را دارا هست با علمی که کیف نفسانی یک جا جمع کردید و جوهر معرض این کیف اجتماع. نه، این وجود کیف است، عوارض او مقولات خود را دارا هستند. همونطوری که زید وجودش داخل در مقوله جوهر است، عوارض او هر کدام مقوله خود را دارا هستند. پس نمیشه اشکال کرد که علم لکونهی من صفات نفس وجب ان یکون من مقولت الکیف، یعنی کیف نفسانی باشد. و من حیث ان حقیقت المعلوم وجدت فی الذهن یجب ان یکون من مقولت العلم باشد. فیلزم ان یکون حقیقت واحدت من مقولتین. این اشکال چرا؟ لان محصل این تحقیقی که ما کردیم این است که ان العلم من مقولت الکیف بالذات لکون تلک المقوله جنس او، این داخل در مقوله خودش است و مفهوم معلوم متحد با علم است ذاتا. یه عوارض به همراهانی دارن، اون همراهان هر کدوم در مقوله خودشون هستن، علم هم داخل در مقوله خودش است. نه قائل به انقلاب ذاتیات شدیم، نه علم را مجازن کیف گفتیم. مل علم ذاتا و وجودا فی الذهن، ذاتا یعنی هویتا، نه ذاتا یعنی ماهیتا. و من تلک المقوله است بالعرض، البته هر کدام از اینا مقوله خود را دارا هستند، لذا بالعرض داخل در مقوله دیگری هستند. دیگر کما ان زیدن من حیث ذاتهی من مقولت الجوهر است و من حیث انه ابان و ابنون من مقولت المضاف. ابوت داخل در مقوله مضاف است حقیقتا، زید داخل در مقوله مضاف است بالعرض، حقیقت زید داخل در مقوله جوهر است برای خودش. پس زید داخل در مقوله جوهر است، ابوت داخل در مقوله عرض است و زید هم اب است. هم زید بالعرض داخل در عرض است و هم اب بالعرض داخل در مقوله جوهر. به من حیث انه ابون و ابنون به مقوله المضاف. و قد ذهب ذلک نهرو المحقق، خود محقق دوانی طبعا لبعضی ها بهمنیار این سخن را دارد، دیگران هم دارند و جناب محقق دوانی هم فبود به اینکه عرض با عرضی متحد است. شما قبول کردید که عرض با عرضی متحد است، یعنی چی؟ یعنی بیاز عرض است، ابیز عرضی است، اینا با هم متحد است. بیاز به شرط لاست، ابیز لا به شرط است. چون بیاز با ابیز متحد است و ابیز بر جسم حمل می شود، پس ابیز با جسم متحد است، بیازم از این راه با جسم متحد است. اما سخن از اتحاد است نه وحدت. و قد ذهب ذلک النهری المحقق طبعا به عبارات القدما ان العرض والعرضی مطلقا، چه در فضای ذهن چه در فضای خارج، اینا متحدان به ذات و متغایران بالاعتبار. عرض به شرط لاست و عرضی لا به شرط. فإن الأبيض والبياض عند المحقق أمر واحد بالذات مختلفان، یعنی از نظر اعتبار مختلفان. اعتبارش هم این است که من حیث أخذه لا بشرط شيء میشه أبيض و قابل هم، او به شرط لا شيء میشه بياض و غیر قابل هم. کما ان صورت و الفصل واحدتون بالذات متغایرتون بالاعتبار، صورت به شرط لا است غیر قابل حمل است، فصل لا به شرط است قابل حمل است. کما سیق را او سم اکم اشباع القول فی ذلک، که فرق عرض و عرضی و همچنین صورت و فصل بعدا به حاصل خدا آمد. و علی هذا لا غبار علی ما ذکرنا ولا یشوش الافهام وسائس الاوهام. الحمدلله رب العالمین.